صحبت که امروز هست راجع به عنوانش از کمونیست‌ها در دادگاه لیبرالیسم چپ، یا میخواستم شاید یه عنوان جدیدتری بذارم براش، اونم تولد نوتودهی تو سیاست ایران، چون صحبت میکنم این یه جریان کاملا تودهیستیه، این حزب توده است، منطقه هنوز نرسیده به اون موقعیت ها و اهمیت به اصطلاح برخورد بهش و اهمیت مبارزه فکری علیه مبانی فکریش و نتیجه گیری سیاسیش به نظر من مهمه. این جریان جریانیه که ایرج آذرین نقش تئوریسینش رو بازی میکنه و رضا مقدم هم نقش رضا مقدم و اینا مدتی بودن، چندین سال بودن توی عرصه سیاست ایران، منتها یه جریان اساسا فکریه که مبارزه سیاسی مبارزه تئوریک رو با نوشتن جزوات آموزشی عوضی گرفته و اساسا تو خط این ظاهر میشه که آموزش چجوری مثلا دو چرخه رو برونیم به زبان هگل توضیح میدن برای اینکه کسی نفهمه، مثلا دو چرخه یا سه چرخه سوار بشه و افاضه بفروشن و چیز بکنن، منتها مبارزه سیاسی نداشتن تا حالا. امروز مبارزه سیاسی پیدا کردن، اونم باز میگرده به اوضاعی که جامعه ایران توش هست و راستش تولد یک چپی تو ابعاد اجتماعی که یا آنتی چپی رو به وجود آورده داره شکل میده که باید از حالا مواظبش بود و به جنگش رفت. بیشتر توجه ها به مضمون افتضاح سیاسی و پلیسی که اینا بار آوردن جلب شده بود و به حق همه محکومشون کردن، خود کسایی که به اصطلاح زیرکی باشون بودن مثل کومله که بعدا بهشون میپردازن، ولی بقیه محکومشون کردن و این یه جنبه مثبتش بود، منتها جنبه‌ای که آدم یه درجه تعجب میکرد یا یه درجه تأسف میخوره اینه که عدم توجه کل چپ به مبارزه بحثای سیاسی اینا و برگشتن به مبانی فکریشون و عدم حساسیتشون به اینا. راستش آدم متوجه نمیشه که چرا این سکوت، چرا فقط جنبه به اصطلاح اون کارشه، چرا این کار زشتی که کردن حالا بعدا میگم یا راجبش حرف بدیم، چرا بر نمیگردم اینا این از چه سیاستی در میاد، از چه مبانی فکری در میاد، آیا این هشداریه نسبت به به اصطلاح آینده این جریان یا نه. این من گفتم اینجا کمونیست ها در واقع منظورم کل چپ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و کل چپ و کمونیست هایی که دارن توی جامعه ایران مبارزه میکنن در دادگاه اینا، اینا لیبرالیسم گفتم به اینا لیبرالیسم چپ هم به این معنی که من فکر میکنم زده هم امپریالیست هم که باز توضیح میدن به عکس همون تصوری که از خودشون میدن و منطقه به طور واقعی این دادگاه رو باید برگردون، دادگاه نئوتودهیزمش کرد در منظر کمونیست، یعنی کمونیست ها باید این نئوتودهیزم رو به محاکمه بکشن و مبارزه کنن علیش و نقدش کنن و کاری بکنن که طبق کارگر و جنبش چپ ایران و کمونیست های ایران به اصطلاح بهش ازش بری بمونن یا محافظت بشن. تو عرصه تئوریکش راستش بیشتر فکریش باید از کار خوب بهمن شفیق یاد کرد که بهمن شفیق علی رغم نوشتارش که نوسانهای قابل توجهی سیر از زمین های دیگه ای داره، مثل بحث حزب و قدرت سیاسی، مثل سابقه خود چپ، مثل جنبه های از مبارزه ضد رژیمی و اینا، منتها به طور کلی تو عرصه به اصطلاح گرفتن وقعه ایرج آذرین و رضا مقدم تو عرصه تئوریک و باز کردن پایه‌های تئوریک، بعضی از پایه‌های تئوریکشون به نظر من خوب بوده و باید توصیه کرد بخونه خونده بشه و باید از بهمن شفیق تشکر کرد که حواسش به این جنبه بوده و تو این عرصه به اصطلاح قلم زده و همینطور نوشته بازم خیلی خوبی که محمد فتحی توی نشریه پاسخ، این نشریه آخرش که آخرین شماره پاسخ به اسم مولدهاش راه میدود یا میدود، این هر تو اینا خوب بود. بحث بهمن تئوریک‌تر بود و بحث محمد فتحی سیاسی‌تر. چیزایی که میخوام اینجا راجعش صحبت بکنم تو این بحث اینه که میخوام مستدل کنم که این یه جریان تودهیستیه، جریان آذری مقدم درست همون نقش رو بازی میکنه که اکثریت حزب توده بازی کردن و تودهی های سال 56-57 به یاد بیاریم، تودهی سال 66-61 رو فراموش کنیم، تودهی های سال 56-57 به یادتون بیاد، اون وارد کارگری حرف میزنن تو سندیکاها بودن، هنوز با رژیمی همکاری نکرده بودن، این تا چیز بودن برها تو اونقدی که به جنبش کارگری نبود. آذرین مقدم به نظر من کیانوریا و تبریزی های امروز ایران هستن. همراهی کومله با این جریان چیزی جز یه سقوط جدید سیاسی برای کومله نیست و هشدار دهنده است و باید حواس کومله رو بهش جمع کرد که این از حتی از نفوذ عبدالله مهتدی و نفوذ ناسیونالیسم چه سوپ کومله خطرناکتر برای کومله، به خاطر اینکه کومله را از هیچ کار نکنن به کاری کردن علیه میلیتانسی و علیه مبارزه جویی و علیه مبارزه طلبی تو جامعه ایران میکشن اگه موفق بشه، که باید دید برحال اینکه کومله از سر مسلحت طلبی روزش طبق همیشه یا اپورتونیزم سیاسیش از قول خودش میخواد از این جریان استفاده بکنه یه بار دیگه اشتباه میکنه و صفوفش عمیقا تحت تاثیر قرار خواهد داد. میخوام صحبت کنم که افشای ایزاره کردن مبانی فکری سیاسی جنبشی این جریان شرط سلامت صف پرولتاریا انقلابی و انقلاب سوسیالیستی طبق کارگره و اصولا هر نوع حرکت سرنگونی طلبانه، چون به اعتقاد من اینا کلا مخالف اصلا سرنگونی جمهوری اسلامی در صف مخالفت با سرنگونی جمهوری اسلامی وانیسته. دادگاهی که اینا برای محاکمه کمونیست تشکیل دادن وقتی به جزئیات دادخواستش برگردیم نگاه کنیم تو اساسی ترین روزش با دادخواستی که خود دادگاه جمهوری اسلامی علیه این دانشجویان دستگیر شده صادر کرده تفاوتی نداره، باشد که به زبون چپ نوشته شده باشه که به زبون به اصطلاح اپوزیسیونی نوشته شده، مثلا همون قد شده که افاظت تبری مارکسیستی بود یا نوشته کیانوری کمونیستی بود. اینا رو میخوام تا حدی که بشه تو بحث امروز تو یه سطح کلی به اصطلاح تو حدی که پشت وقت اجازه میده مستدل کنم و طبعا تلاش کنیم که بعدا مفصل‌تر راجع به جزئیاتش صحبت کنیم و همین صحبت ها رو با دعوتی گرفت به رفتن به مواجهه با اینا تو این زمین ها و جلوگیری کردن از شکلگیری یه جریان دیگه مثل از توده اکثریت که در نطفه جلوشو گرفتن. ایراج آذرین راست میگه، میگه که این ماجرایی که اخیر به وجود اومد تو نوشته آخرش نمیدونم خوندیم یا نه، یه توی این ماجرایی که به وجود اومد یه تفرندی جدید تو عرصه سیاست ایران به وجود اومده. درست میگه، تا اونجایی که به چپ موجود بود موجود بود، تا اونجایی که به اتفاقی که افتاد این بود این چپ وارد صحنه سیاست ایران شده در مقابل خودش یه ضد چپی رو شکل داد و این اتفاق جدید سیاسیه که تو جامعه سیاست ایران افتاده و باید استقبالش رفت، باید استقبال هر دو طرف رفت را اینا باید منتظر بود. این و بحث امروز میخواد بگه که این کمونیست ها هستن که باید اینا رو به محکمه نظری بکشنن، تا این که باعث کاری که اونا میکنن محکمه ما هیچ ما به ازای دستگیری و زندون و فشار آوردن به کسی رو نداره، در حالی که محکمه اونا تشدید پیگیری کمونیست ها و زندونی کردنشون و به اصطلاح فشار آوردن بهشون داره. بحثایی که ایرج آذری بحث رضا مقدم که راستش باید بهش ارفاق کرد بهش گفت بحث، چون یه سری یاد گرفته کاتو پیس میکنه از این ورمور ور میداره پاراگراف های نامربی که به همدیگر کامل معلومه از بحث های مختلف هیچ رفت چیزی نداره، به شیوه بسیار ولگار و سطحی کنار هم میچینه و یه دوز به اصطلاح و یه چاشنی قلندری بهش اضافه میکنه، هیچ اگه بخواهیم بهش ارفاق کنیم یه چاشنی قلندری بهش اضافه میکنه و اینه نه عمقی داره، نه اوریجیناله، نه از خودش آورده، نه تا اونجایش که از خودش آورده الان بعدا اشاره میکنه، یه اونش دروغه، خیلی ساده دروغه، دروغایی رو به عنوان فاس بدون استدلال به خورد مردم میدن تطبیق میکنن و من تا اونجایی که به ایرج برمیگرده، ایرج مشکل مشکل که کسالتواری رو برخورد کردن بهش اینه که گفتم مبارزه تئوری و فکری رو به جای جزء نوشتن میگیره، یه جزوه درسی می‌نویسه، در باب فلان میخواد در مورد یه چیزی حرف بزنه، مثل یه دیتابیس یک چیزایی حفظ کرده رو که همش میاد یه پاراگراف‌های از هر چیزی، حافظه خیلی خوبی هم داره، انصافا چیزام زیاد خونده، از جای مختلف میاره و ردیف میکنه و که آخه مربوط نیست جز مغلطه کردن و جز کسل کننده بودن نوشته هاش چیز دیگه ای رو نداره. و من واقعا زحمت کشیده رفته با حوصله اینا رو خونده و یه نخایی رو ازش کشیده بیرون. من اینجا نمیخوام تو اون سطح وارد به اصطلاح این که تصورش از امپریالیزم چیه، تصورش از مبارزه طبقاتی چیه، تصورش از به اصطلاح به قول خودش پارادایم جامعه مدنی و پارادایم از این لغت ها ایرج دیگه، پارادایم جامعه مدنی و پارادایم مارکسی چیه، نمیدونم از این چیزا نمیخوام وارد این بشم، به عکس برمیگردم پایه های استدلالی، پایه های فکریشون رو توضیح میدم. شاید این عرصه یه که کمتر بهمن واردش شده و به نظر من ما رو میرسونه به همون نتیجه گیریه که اتفاقا به همون شفت بهش رسیده. منطقه میخوام ترتیب بحث اینجوری میام، بعد از اینکه وارد اون بحث بشم، یه سری گرد و خاک اینا رو پاک کردن، یه سری گرد و خاک رو پاک کردن و یه سری به اصطلاح شلوغکاری های کردن که برای اینکه بپوشنن، مثل تو کارهای یه پرده دودی تو کار نظامی را میدازن که پشتش معلوم نشه دارن چی کار میکنن، یه پرده دودی گرد و خاکی رو انداختن که دوست دارم لازم به بعضیش حتی شرم‌آور راستش توسط متوسط شدن اینجور چیزا از طرف اونا، ولی برای این که ببینیم پشت این ماجرا چی میگذره اول اینا رو بخوابونیم ببینیم که تا بعد داریم بچه پایه‌ای یه ذره به لحاظ به اصطلاح نسود فکری که ایرج میذاره جلو، ایرج آذری میذاره جلو صحبت کردم، بعد میرم این نسود فکری رو میذارم تو متن تاریخی که ما خودمون باش آشنا هستیم، یا اقل تاریخی که خودمون باش آشنا هستیم از سال 56-57 میام و با این نسود فکری نشون میدم هر جایی که این مقطع رو بگیرین اینا میفتن منطقا میفتن رو نتیجه‌ای که از توده کرد همه این مقاصد، از انقلاب، از کردستان، از مبارزات کارگری، از سال 60، از اعدام سیاسیون، از همه اینا با اون متدی که اینا دارن، خب طبیعتاً اون وقت اینا اونجوری نبودن، ولی با این متد درست همون به همون نتیجه گیری ها میرسه، هیچ راه دیگه نیست. حزب توده مریض نبود که یک کیانوری عاشق خمینی و مسلمان بود، نه عاشق خمینی، یه سیستمی داشت که به اصطلاح میرسوندشون به اینا و اینا حتی از توده یا جناح کیانوری شد، حتی جناحای متأثریتی یه ذره چفترش نیستن، سیستم فکری کیانوریه که بعدم بهش اشاره میکنم. در حال تو این گذشته برمیگردم این سیستم رو میذارم توی مقاطعی و ببینیم اگه توی مقاطعی بود در قیاس الان میدونیم چه اکتر همه نشون دادن سیستم فکریشون هم اگه بدونیم قاعدتاً اگه بذاریمشون تو شرط سال 60 باید بشه پیش بینی کرد چجوری رفتار میکردن نتیجه و ببینیم از اساس بعدش بذاریمش تو آینده سیاست ایران تو ببینیم چی کار میکنه و بالاخره یه جنبندی به اصطلاح جنبندی کوتاهی از اما ادعانامه شما علیه راستش کمونیست ها فیلم ماجراهای اخیر یه مرور دیگه میکنم و بالاخره ضرورت دفاع از کمونیست ها در مقابل این آقای جنبندی آخر که میخوام نتیجه بگیرم اینا حتی شانسشو نداره مثل سیده یا بشن اینقدر راستش مایه ندارن که مثل سیده یا بشن فقط اختشاش میتونم رو بگیر این کلن طرح بحث رو نخواست که میخواستم من راجع بهش صحبت بکنم قبل از اینکه گفتم وارد توضیح سیستم فکری اینا بشم میخواستم یه سری گرد و خاک رو که اینا به پا کردن رو من اینجا راجبش صحبت بکنم و بگم که راستش حتی اینجوری نیست که اینا افراط میکنن یا یه ذره بیشتر کشوندن به این ور، یه ذره که کاملا دروغه، یعنی یه دروغای جعلیات 100% رو بدون استدلال، بدون شاهد آدم، به خصوص رضا مقدم که همینجوری میپرونه، یا خود ایرج میپرونه بدون اینکه احساس مسئولیتی داشت بکنه به اینکه آدمی که چیز میاره رو کاغذ و آدمی که چیز میمیسه به خصوص اگه سیاسی باشه شرافت و وجدان سیاسی ایجاب میکنه که درست بنویسه یا اقل ارجاع بده به اون چیزی که اتفاق افتاده، یا اقل بگه بریم فلانجا بخونیم، بریم فلانجا نگاه کنیم که اینا این کار کردن. ولی خب چه میشه که ظاهرن بازم من شرافتش گفتم این اتفاقات جدید بازم نشون میده وجدان و شرافت هم طبقاتیه، آدمی که مبناشو میذاره برای یه چیزی، مبنای هدفشو میذاره برای یه چیزی که برای هدفی که به اصطلاح اون نوع هدف هست، خب وجدانش هم همون شکلی در میاد که در منطقه. اجازه بدیم به بعضی از اینا اشاره بکنم. ایرج آذری نوشته که این نوشته که روی امیدوارم همه تون این نوشته که روی سایت تریبون به اصطلاح مارکسیستی بود خونده باشین، من دیگه اینجا بهش مراجعه نمی کنم به خاطر اینکه نوشته یه که به جای جمهوری اسلامی کل چپ دانشجویان آزادی خواه برابر طلب و به خصوص اونایی که رفتن زندون اینا رو به محکمه کشیده و استدلال میکنه که اینا به جنبش اعتراضات دانشجویی لطمه زدن و اینا اسلحه داشتن، اینا مبارزه مسلحانه کردن، اینا حزب متعلق به حزب سیاسی نظامی حکمتی هستن، مرتب هم هی میگه حزب سیاسی نظامی حکمتی. بعدش به حال یک آژیتاسیون کاملا ضد این حرکت رو کاغذ اومده که همون ضرب اول گفتم مورد مخالفت قرار گرفت، از خیلی ها رو سایت ها نذاشتم، اونایی که گذاشتن هم بعدا برداشتم از سایت هاشون. ما هم یه اطلاعی دادیم به اسم دری قضیه جوشل هست که گفتیم این راه درست نیست، این روش واقعا بیشرفی انقلابیه اگه بیشرفی انقلابی معنی داشته باشه. من تا همه حضرتاشون جواب دادن، هم ایرج جواب داد هم رضا و نکاتی رو میگن. اولا ایرج میگه که من از این نوشته مطلع نبودم و هیچ کدام از رفقای ما مطلع نبودن. دروغ میگه، فلسفی دروغ میگه به خاطر اینکه از دوستانشون چه کسانی که تو لندن بودن چه کسانی که توی کشورهای دیگه بودن قبل از اینکه بره روستایت اینو برای ملت فرستادن، هست ایمیلاش هست نوشته هاش هست. دوم کل این سایت روی سروریه که کامله براشون تامین کرده، این هم ما پیدا کردیم مستدر کردیم آیپیش نوشتیم، کل این سایت متعلق با کامله هست و اینجوری نیست که همینجوری یه وبلاگیه. و بالاخره علارغم این که ایشون اطلاع نداشته با تمام قوا ازش دفاع میکنه و این رو علامت پیشرفت خط خودش میدونه فیزی. در نتیجه این که من خبر نداشتم و اینا به من تهمت میزنم یه دروغه، فقط برای اینه که خودشو مظلوم نشون بده که گویا بهش حمله کردن، در حالی که ما به اون حمله نکردیم، ما فقط اظهار تأسف کرده بودیم که اینا ازش فاصله نگرفتن. خیلی در راست دروغ میگه. میگه که نقطه دیگه که باز اون یا رضا میگه، میگه که همه کسانی که با این مخالفت کردن اینا جریان کمونیست کارگری بودن و گویا ما شانتاژ کردیم که اینا مخالفت کردن. اینا یه دروغ واقعا روشنه. از بهمن شفیق است تا سایت های مختلفات جریانه که با ما خیلی بدنده، ما به ما بد و بیراه بیشتری میگن تا اونا و کل چپی که یه ذره چیز انقلابی داشت در مقابلشون ایستاد. اینا میخوان یه شیطان سازی بکنن که گویا کل این ماجرا یه بین ما و اوناست و بین همه کمونیسم کارگریه و تصفیه ها و منصور حکمت و این که برمن شفیق هم اونجوری نشته مال بحث حزب قدرت سیاسیه که برمن شفیق قبولش نداره. حالا بعد برمیگردم باشه به توی این قدرت و بحث حزب قدرت سیاسی و کاملا خیلی آگاهانه اینو ایرجی که میبینه صفحه 15 کتاب کاتسکی سال 1947 چی نوشته دیگه این که ندونه کیا به اصطلاح در مخالفت با اینا چیز نوشتن این نباید ازش قبول کرد. قبول کرد که ایشون کاملا دروغ میگه و به اصطلاح از همه مهمتر خود دانشجویان آزادی خواه برابری طلبی که علیهشون نوشتن که اون میخواد به زبون بیزبونی داره میخواد بگه اینا هم که اونجا نوشتن علیه من اینا هم چیز هم اینا هم در واقع بخشی از حکمتیست و اصلا همون ادامه کار شنیعی که داره میکنه و نه تنها اینه میگه رضا مقدم توی نوشتش میگه که اینا میگن که دانشجویان آزادی وفا و برابری طلب مثل سابق مستقل هم گفته سندی بیاریم از سابقتون ببینیم چه مستقل بودین شما. این استدلالیه که به اصطلاح کل فضایی که اینا درست میکنن و کل ستاف یه دروغ درست میکنن میخوام تأکید کنم دروغه چون هیچ جور چیزی بر نمیداره یه دست دادن به یه دروغاییه که بعد حالا میگن حالا بعدم جنبه های دیگه از دروغ همه اینا برای اینه که همه همده رو متوجه بکنه به یه جریان، یه جریانی که متوجه شده تو جامعه سیاسی ایرانی جریان چپی که فضا رو به اونا تنگ کرده. همه اینا برمیگرد این دروغ ها خاصیتشین. میگه که اینا ما فحاشی کردن، هم ایرج اینو میگه هم رضا اینو میگه. اینا من سالها قربانی فحاشی اینا بودم ولی شما نمیدید یه کلمه به کدوم فحش میشه توضیح بدن؟ کدوم فحش؟ کدوم یه کلمه بگن که ما به اینا چی گفتیم؟ اطلاعیه که دادیم از اینا گفتیم ابراز تأسف کردیم که اینا با این ماجرا خودشون نکشیدن. بعدم کدوم فحش بهشون گفتیم؟ دخوردادی که فوش نیست. الان خود برمن شفیق داره بهشون میگه دخوردادی اینا، یا چی بهشون گفتیم؟ که حالا میگم، میگه که بهشون گفتیم حزب انشعاب، گفتیم بهشون حزب درست نمی کنیم، اینا توهینه یا تحلیل بوده؟ آیا امروز واقعا همه اینا به اثبات نرسی؟ یه گفتیم حزب نمیتونیم درست کنیم، در سال پیش بهشون گفتیم حزب نمیتونیم درست کنیم، امروز معلوم شد نمیتونن حزب درست کنن. و خاصیتشون این بوده، اینو باید شاهکار برای اینا نوشت، شاهکار برای اینا نوشت. اینا به قول ما 80 تا به قول خودشون 120 از بهترین کمونیست‌های جامعه ایران رو بردن خونه نشین کردن، الان حزب دو نفرن. یه دونه از اینایی که اون دوره با خودشون بودن باشون نموندن، به یه دونهشون هم با هم دیگه نموندن، حزبی از اون ماجرا باقی نموند. اون وقت ما بهشون بگیم انحلال طلب، بهشون میگفتیم که کاری رو شما داریم میکنه که جمهوری اسلامی داره زور میذاره با قدرت پلیسش بکنه، کمونیست‌ها رو خونه نشین بکنه، از تعذب کنار بزنه، نه تعذب نوع ما، هر جور تعذبی. شما یکی یه حزب دیگه درست میکردین و مبارزه میکردین، خب کسی بهتون یاد نمیگیره. منتها فراخوان انحلال، فراخوان مبارزه فعال، این کارنامه اینا برای کسایی که به خصوص تو چپ ایران زندگی نسل جوان ایران اینا رو نمیشناسه. اونجور این تاریخ رو باید یه بار دیگه تکرار کرد. این سال 1999 از حزب کمونیست کارگری ایران ظاهرا با بحث حزب قدرت سیاسی جدا شدن که حالا بعد عمقش رو میگم. 83 نفر از کمونیستای اون حزب رو با خودشون بردن، الان خودشون ادعا میکنن 120 نفر بودن، اسمش رو گذاشتن شورش آوریل، آوریل 1999. از اون 120 نفر با شما الان دیگه به نفع ما توشون بگیم 120 نفر بودن، از اون 120 نفر 3 نفر 2 نفر موندن، ایرج و رضا با هم موندن، هیچ کی دیگه نیست. یا رفتن خونه نشینشون کردن، یا اونقدر اینا زننده بود رفتارشون، اونقدر ضد چپ و ضد روحی و ضد هر جور به اصطلاح هر جور مبارزه جویی که بگشون کردن رفتن خونه نشستن، الان نیستن اونا. یا به عنوان تک فردایی که تو مبارزه دارن مثل رحمن شفیق برای خودشون توی عرصه ای ولی اکثریتشون حتی اینو نمیکنه. و این دستاورد بزرگ اولین دستاورد خط این خطه که باید مدالش رو گرفت به سینهشون آویزون کرد، گذاشتشون جلو دانشگاه، گذاشتشون جلو طبقه کارگر. بگیم نه نه هنر میخواد آدم در عرض دو ماه 120 نفر بشه دو نفر. در عرض دو ماه اینجوری شدن دیگه، در عرض دو ماه 120 نفر شدن دو نفر. اینا رو ما بشیم همون وقت ما پیشبینی کردیم این اتفاقا میفته و اینا رو به عنوان فحاشی داره استفاده میکنه. رضا مقدم توی این کتاب کاتوپیستش نوشته که ما بهشون گفتیم شکنجه‌گر. این دروغ میگه، ما هیچ به اینو نگفتیم شکنجه‌گر. دروغ میگه، هیچ که بهشون نگفته شکنجه‌گر. ما توی نوشته خصوصی نامه شخصی من برای یه نفر اون وقت که با اونا بود گفتم نرو دنبال اینا، اینا حرفایی رو میزنن که توابا میزدن، مردم از مبارزه کمونیستی پس میکشن، نه آلترناتیوی بر مبارزه کمونیستی بذارن، این نوع دیگه از مبارزه جلو بذارن جلوشون. گفتن اینا توابای دستگیر نشدن. و واقعا چم گفتم بهشون الان که برمیگردی نگاه میکنی، وقت هوا که بیچاره میزدنش میومد اون حرفا رو میزد، ترسوندنش میومد اون حرفا رو میزد، مرعوبش کرده بودن میومد تو تابوت میذاشتنش ماها و سالها میومد اون حرفا رو میزد، اعدامش میکردن، اعدام نمایشیش میکردن 10 بار که بالاخره مجبور میشد قبول کنه که اون کار بکنه. هیچ تفسیری هم نداشت. ولی کسی از اون منفعت سیاسی بیرون تو اروپا میشه تو سوت میزنه و همین کار رو میکنه، یه مسئله دیگه ای داره دیگه. اگه اینا میرفتن یه حزب دیگه درست میکردن، اگه آلترناتیو درست میکردن، اگه سطحی درست میکردن، سنگر دیگه رو درست میکردن که اون کمونیست ها توش مبارزه کنن، هر چی هم باشون مخالف بودین این بهشون نمیچست. اونتا به هر حال رضا مقدم یه تومار گنده درست کرده که ما بهشون گفتیم شکنجه‌گر. لطفا اگه شرف داره بیاد یه جا بگه کجا ما اینو گفتیم، سابون نمیشنه یا ممکنه از نشنه این حرف رو. میگه که ما باشون مخالفیم چون کوروش طرفدار تشکیل دولت با گنجی بوده و چون اونا با ما مخالفت کردن ما بهشون ولی بیرا میگیم. میگه نمیدونم آدم به یه همچین چیزی چی بگه. اولا اونی که میگفت دولت حجاریان، بعد اونم آدم مثل سگ پشیمونه که این حرفا رو زده روش نمیشه بزنه. گنجی رو شما از کجا آوردی؟ میخوام بگم که این جزء بی لاغیدی، واقعا لاغیدی نمیدونم بهش چی بهش گفت. دروغ گفتم ابا نداره از این که دروغ بگه. تو دارین یه بار دیگه رو اگه این صدا رو این حرف رو میشنه بشنین دروغ میگی، میشه لطف کنی اینا رو بگی کد مستدل کنی چی گفته کجا گفتن؟ اگه من گفتم کجا گفتن بالاخره لابد یه جایی گفتن دیگه که شما خبر دارید. میشه مستدل کنی گنجی کیه؟ حالا میگم گنجی توی یه سیستم دیگه، چون اونا خودشون مخالف گنجی تو گنجی تو سناریوی اونا جایی داره، تو سناریوی من هیچ جایی نداشته. اینجا تو سناریوی اونه گنجی جایی داره، من متهم میکنه به اونی که خودش فکر میکنه خیلی بده، رفتم با اون میسازم، بعد اون من به اون پشت دادم اون ناراحت شده. این میخوام بگم اصلا یه جوک خیلی عجیبه و یه دروغ بزرگتر از این. میگن که ما گفتیم که اون نوشته بعد بهش حمله کردیم و گفتیم اون نوشته پلیسیه، اون نوشته ای که به اصطلاح راجع به اون تریبون مارکسیستی یا تریبون سودیستی دکترمون، ما گفتیم اینو به عنوان پوش آورده. واقعا اگه اون خوب بود چرا ایرج ازش ابراز بیخبری میکنه؟ میخواد بگه نه خیر این خط منه، خبر نه خبر نداشتم ولی کامل ازش دفاع میکنم شما چیز بکنید. اول به اول خودش ازش فاصله میگیره، اونقدر شنیده. میگن که بحث ثابت توی نوشته های اینا اینه که بحث حزب قدرت سیاسی بحث چشم دوختن به آمریکا و پول گرفتن از اسرائیل بوده. این بحث ثابت ایرج و رضاست. وقتی به قدرت سیاسی سال 99 اون ایشون اصلی نقدش کرد تازه به فاصله چیزی بهش که بلانکیزمه، بلکه از آمریکا و اسرائیل در میان نبود. بعدن به مصلحت خطشون چاشنی آمریکا و اسرائیل بهش وارد شد و اینا به دروغ گفتن که ما از اسرائیل پول میگیریم و ما بهشون هشدار دادیم که این کار نکنید، این دروغه، به خاطر اینکه طرفی که تو ایران رو میگیرن اگه هر ارتباطی با ما بگیرن ازش، ارتباط با اسرائیل ازش نتیجه میگیرن و براشون بد میشه. و گفتیم ما همچین پولی نمیگیریم، متاسفانه نمیداد ما اسرائیل، اگه میداد میگرفتیم ولی نمیگیریم. هیچ کارش پولی به ما نمیدن و اینا این تما دست گرفتن و آخرین نشریه قبلیشون هنوز توش ایرج نیسته که اینا چشم به دلار، به انقلاب، به زیر دلار و شکل میکنن دوختن شکل پول اسرائیل و کاملا یه دروغ کاملا روشن. بعد اینا با آمریکا که مسئله ندارن، میبینین چرا دروغ میگن؟ بازم میخوام لایه های دروغ اینا رو بگم. اینا با کماله رابطه نزدیکی دارن، از امکانات کماله استفاده میکنن، از تلویزیونشون کماله به طور ثابت بهشون سرویس میده، سرور بهشون داده. ابراهیم علیزاده تو خودش توی کنگرهشون به زبون خودش میگه آمریکا ما پول میده. اگه پول آمریکا به ما شد بده، شما چرا با اونا از قبل اونا میخورین از پول آمریکا؟ تلویزیونشون بالاخره خودش داره میگه آمریکا ما پول میده. مشکلش آمریکا نیست، مشکلش پول آمریکا نیست، مشکلش کلمه اسرائیله. مشکلش مسئلهش اینه که اسرائیل وقتی کلمه اسرائیل بیاری، ضد جهودیگری رو دامن میزدی، آنتیسمیتیسم رو پشت دادن به یه آنتیسمیتیسمی که جمهوری اسلامی و اسلام داره روش ریز میکنه. و یا نه اسرائیل چرا این وقت وارد شد؟ اصلا شکل از کجا وارد شد؟ چرا شما هی میگین اینا از اسرائیل پول میگیرن؟ اگه مثلا اگه دلار آمریکا، حالا بس اینکه کمال از آمریکا دلار میگیره، من هیچ ارزیابی منفی ندارم. من شخصا میگم اینکه آمریکا میگیره، خب میگیره. اگه انتقادی به کمال هست، برگردیم ببینیم سیاستش نسبت به آمریکا راست میزنه یا نه، اونو بهش یاد بگیرید. میگیره از هر چی میتونه. از صدام حسین هم پول میگرفت اون وقتی که ما بودیم. خود ایرج آذرین با پول بلیط هواپیماش پول صدام حسین داده اومده اروپا. اونا بد نیست، دینار بد نیست، شکل بده. این ضد اسرائیلیگری و ضد یهودیگری سرمایه گذاشتن و عقب مونده ترین احساسات اسلامی مزخرفی که جمهوری اسلامی دامنش میزنه. جرمش حالا به کنار میذارم، یه روی این احساسات فکر میکنه که تو کارگرها ضد یهودیگری، ضد جهود بودن باب داره، روز انقلابیون ایران باب داره، داره میگه اینا طرفدار زودان. همین استدلال میخوام بگم عمق تئوری که اینا اینه. فوئرباخ و وبر و پارادایم مبارزه طبقاتی، پارادایم سازش طبقاتی، این مزخرفاتی که میگه از خودش میگه مزخرف، هم برای پوشوندن این واقعیت. اون جایی که عادتی که متاسفانه اینا کردن اینه که اول چاقو رو در میارن، وقتی چاقو رو دستشون در میاری قدم دست میگیرن، طورا شروع میکنن یه جزوه آموزشی راجع به رانندگی تراکتور به زبان هگل نیستن برای اینا. گفتن ما از اسرائیل پول گرفتن، ما بهشون گفتیم میریم از رفتیم دادگاه شکایت کردیم ازشون تو کانادا، رفتیم وکیل گرفتیم، گفتیم ما شما باید بیاریم ثابت کنیم، چون این دیگه اتهامیه که پس گرفتن. وقتی پس گرفتن، ایشون این دو نفر یه مقاله در نقد حزب قدرت سیاسی و قطعنامه اون وقت دفتره اون وقت پلنوم داره کومله نوشت، داره حزب کمونیست کارگری ایران نوشتن که اینا برای اینه که برن از اسرائیل پول بگیرن. تئوری وقتی میاد که چاقو رو از دستش در بیاری، وقتی چاقو رو از دستش در آوردی با چاقو میاد بزنه. و همونقدر شنیه و همونقدر بی پرنسیپه و همونقدر بدون احساس مسئولیته و همونقدر جنب دماغه و همونقدر متفرعنه که میبینیش. میگه که حزب افتخار میکنه ایراجازدارین، میگه که حزب ما که به جنوان این که خطش داره رشد میکنه افاظه میکنه و به صلاح افتخار میفروشه، میگه که ما این حرفای حقیه که داره پخش میشه، ما که حزب نه رادیو داریم نه تلویزیون. اولا زحمت کشیدن برای درست کردن رادیو و تلویزیون رو به مسخره میگیره. آدمی که نمیتونه دو نفر کنار هم میگردره، کسانی که از خونه و زندگی و هست و نیستشون میزنن و یه حزب درست میکنن و امکان درست میکنن و نشریه میدن و رادیو میزنن و تلویزیون میزنن و به مسخره میگیره، اصلا تعجب مسخره میگیره. از یه طرف دیگه دروغ میگه، تا چرا صبح تا شب رضا مقدم تو تلویزیون کومله و خودش به این آراشو دارن پخش میکنن، دروغ میگه. میخوام بگم اصلا یه گرچه خاکی با هم داستن از پس اینا رو باید بشینی تا رو ببینیشون چی میگه. یه فضایی درست میکنه که خواننده سطورش یا خواننده نوشته هاش قبل از اینکه برن ببینن بحثاش چیه، از در اخلاقی با ما فاصله گرفتن، از در اخلاقی از ما جدا شدن، نه از ما، از هر جور انقلابیگری فاصله گرفتن. اول میشورتشون، هر جور مخالفت انقلابیگریشون میشوره، بعد تازه تئوریاشو بهشون عرضه میکنه که اینه چی دارن میگن. اعلامیه نوشتن به اسم امضای جمعی از کارگران سقف سنندج علیه برهان دیوارگر بنده، هر چی از دهنشون تو همین مایهاشون نوشتن. آیتی فرستنده شما در آوردیم، همین لندن ایشون دانشجوی تشخیص داره. اینا حتی شعور ندارن که بابا دنیا اینترنتی دیگه میشه، ما همونطور که مدد آیتی ما رو در میرم، ما هم آیتی بقیه رو میتونیم در بیاریم. نامه سایت آزادی برایش نامه نشته بگه آقا شما که از این کارگر سقط و سردن کارگران سقط و سننده چه مقوله یه جمع ایشونه، اون شما که ساکن لندنی، سالها ساکن لندنی، این چی نشتی؟ اون آره دانشجو آقای این وقتا با کارگران سقط و سننده سر و کار دارم، اینو همینجوری نوشتم، خط اوناست، رفیق اوناست، اگه خواستن اسمشون یاریم. خب بگم اصلا آدم واقعا شاخ دار میاره این چیزا رو میبینه و راجبه و این گرد و خاکی که اینا جزی آده هماسه یک هماسه مخالفت و رزم اینها با بحث حزب قدرت سیاسی، دروغ میگن. از این بچه هایی که توی ایران تازه اینا رو میشناسن، اینا دروغه. اینا تا وقتی جدا نشدن یک کلمه نگفتن، وقتی هم جدا شدن رضا مقدم یک دو پاراگراف نوشت گفت چی نشده، پیوند نشده، همین انتقال نشده، گفت قرار بود این انتقال بشه، این حزب کمونیست کارگری به توی طبق کارگر انتقال نشده، منم رفتم. همین ایرج هم یه نامه ای نوشت که گفت شما دارین خودتون رو فریب میدی، چون جواب شده دارین گفتیم نه بود ما خودمون رو فریب ندیم، شما دارین سعی میکنی مردم دنیا رو فریب بدیم، این رو فکر میکنه فراشی ربطی نداره، نه به نه ایشون مبارزه، نه ایرج مبارزه کرده، نه رضا حرفی زده، نه تو جلسه شرکت کردن یک کلمه گفتن، نه یک کلمه نوشتن، نه جرأت کردن توی جلسه حضور پیدا برسونن و دو پاشن مفاهمه ما حرف بزنن و اجازه بدن بقیه بهشون انتقاد کنن، بهشون بپرن، رضاوتشون کنن، ردشون کنن، تاییدشون کنن، مثل هر آدم سیاسی تو هیچ جلسه جز جلساتی که قبولشون دارن نرفتن شرکت کنن. و این تاریخی که اونجا ساختن برای خودشون توی این نوشته ها یه جزء دیگه از این گرد خاکیه که اون برش ما جهود پرستان طرفدار شکل مخالف پیشرفت عوضی همه چی، این طرف مجاهدین راه مارکسیزم که یه کارهایی کردن و نوشتن و بالاخره از مجبور شدن یه حزبی رو جا بذارن، اینطور نیست، همه از دو طرف این ماجرا دروغه، این آنتی‌جریانی نبوده، به شهادت اسنادی که هست، اسناد ما چاپ کردیم، اسناد همون وقت با امن شفیقینا چاپ کردن، ما کتابشو چاپ کردیم دیگه، اونا چاپ کردن. از وجود نه ایرج آذرین اون تو هر بحثی شده، نه ایرج آذرین ازش خبری داشت، ازش خبری هست، نه رضا مقدم دروغ دارن. میگه میگن که نوشته که ما حزب ما به جنگ به امید به جنگ آمریکا و حمله آمریکا به ایران چشم امید دوخته، و اینکه آمریکا بیاد حمله کنه ما گارد آزادی را بندازیم، جنگ مبارزه مسلحانه را بندازیم. این دیگه توی این چپی که میدونن ما شاید سرراسترین مخالف حمله آمریکا، هشدار دهنده نکنید. و حالا میگم اون بحث این که کارگرا بیاد بحث جنگشون رو بعدان اشاره میکنم نظر خودشون چیه، ولی کسی که حزب حکمتیست و طرفدار حمله آمریکا به ایران نشون بده اصلا معرفی کنه، غیر از اینه یک بشر خدا نیست، یکی نیست و دروغ مطلقه. به شهادت مصوباتمون، به شهادت حرفامون، به شهادت مقالاتمون، به شهادت هر چی که گفتید، واقعا حزب حکمتی طرفدار حمله آمریکا بوده؟ شرافت هم خوب چیزیه. یه جا بگین یه جمله که اصلا همچی برداشت نمیشه ازش کرد. ولی تو پهلو بوده حرف ما که نبوده. حزب کنگسکارگری که ما رو متهم میکنه عباس ضد آمریکایی هستیم، ضد امپریالیستی هستیم، اعضا رو دیگه میگن اینا ضد آمریکایی هست، اینا یه فریضه شدن ما طرفدار آمریکا شدیم تو سیستمشون. حالا میگم به خاطر طرفدار آمریکا اینا یه نسخه دیگه، یه جنبه دیگه از اون، یه مربع دیگه از اون مکعب کوبیک که روبیکه که گنجی هم یه مربع دیگه شه که یه سیستمی که اینا مهم هم به یکی بگی ضد آمریکایی، به یکی بگی گنجی، به یکی بگی لیبرال، اینا اجزای سیستم فکری هستن که توش دارن کار میکنن. در حال نکات یه بالاخره و یه بحث و بالاخره بحث آخری که گفتم میگه که حزب حکمتی خودش ارتباطش رو با دانشجوها گفته، دانشجوها طرفدار حزب، این دانشجوها طرفدار حزب حکمتیست بودن. میگم عزیز من اگه خودش گفته، حالا تو سر دیگه بخشی که من فاپیان جواب بده، ولی اگه خودش گفته یه سال پیش اون اصطلاحیه هشدار ما که پروکاسورها رو ایزوله کنیم چی بود؟ یه سال پیش دیگه قبل از این ماجرای 13 آبان فلان که جریان‌های راست تو دانشگاه دفتر تحسین و وحدت شروع کردن به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب گفتن که اینا حکمتیستن، جریان لیبرالا، دانشجویان لیبرالا تو پیمان عارف و غیره که به اینا میگفتن اوباش حکمتیستی، اوباش حکمتیستا تو دانشگاه، اینا ما اون وقت به قیده که شروع کردن به اینا بحث فروختن از سر نقد حکمت و بعد میره بعد نقد من، حالا به هر شکلی درست یا غلط اون اصطلاحی داریم گفتیم که چرا نداریم اون موقعیت، اینا پاپوش میشه، اینا جرمه، من محدود دمم تو جمهوری اسلامی، چون میتونی یه نفر به من، یه نفر آدم مشخص به من وصف کنی و به یه حزبی که عضویت توش نکنی این کار، اون وقت ما این اصطلاحیه رو دادیم. ولی وقتی ما مثلا میگیم تو کردستان کمال قویه یا حزب دموکرات قویه، منظورم اینه که آدم های خاصی 50 نفری که تو سندل دستگیر بشن اینا اعضای کمال هم، فقط یه شارلاتانیزم مطلق میخواد این دوتا رو جای هم بذاره. ما گفتیم حزب ما تو کانونهای فکری ایران، کانونهای فکری چپ ایران نفوذ داره، همینقدر. من خود این اجازه میگه من اندر نفوذ دارم، من اسم دوستاشون رو بیارم بگم اینا طرفدار شما، همونه که اونا گفتن، میتونم ادعا کنم این اجازه این خودش اسمشون آورده. بلاخره معلوم هم ما میشناسیم طرفدار ایشون دیگه، یکی دوتا شد، دوتا دیگه دو سه تا اینا رو خب ما اسامیشون رو بیاریم بگیم اسامی اینا طرفدار ایرجازانی، ایرجازانی خودش گفته ما سی دانشگاه دارم رشد میکنم، قبول میکنه از ما، اونم قبول کنه، هیچ آدم شرافتمندی قبول میکنه اینو؟ اینا 50 نفر تو دانشگاه دستگیر شدن که یه تعدادشون اصلا به ما ربطی نداشتن، اکثریتشون بعد ما از ما پرسیدن، از من چند بار پرسیدن تو نوشته، تو تلویزیون، تو رادیو، تو همه جا از ما پرسیدن، گفتن اینا میگن بهشون اتهام حکمتیست میگن، من پاسخ هم همیشه این بوده و اینم هست و اینم اونا میدونن چاپ شده همون جایی که ازش نقل قول آوردن که ما این حرفا رو زدیم ازش هست، که میگم اگه حکمتیست یعنی طرفدار آزادی بودن، طرفدار برابری بودن، طرفدار برابری انسان ها بودن، لغو استثمار اینا، ما افتخار می‌کنیم اینا حکمتیستن و نه تنها اینا حکمتیستن، به اعتقاد ما بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران حکمتیسته، چون نمیخواد استثمار بشه، نمیخواد سرمایه‌داری بمونه، نمیخواد برده کار مزدی باشه. ولی اگه منظورتون از حکمتی تعلق تشکیلاتیش به ما تکلیف میکنیم، اینا هیچ رابطه تشکیلاتی با ما ندارن. این حرف ما بوده، ما گفتیم اینا با ما بودن. میخوام بگم که یه جایی هست که قبل از اینکه وارد یه بحثی بشید ببینید استدلال طرف چیه، یه گرد و خاکیه که از چون تا اون دوتا سرفه بکنه تو این گرد و خاک، ما باختیم دیگه بازی رو، دیگه لازم نیست بریم گوش کنی ببینی که به اصطلاح دقیقا ایرج چی میگه، رضا چی میگه، استدلالاشون چیه، های استدلالاشون درسته، ارزش داره نداره. خودش هم اون استدلالات پابند نیست، به خاطر اینکه یه خط در میون خودش هم عکسش عوضش میکنه. ولی این دود رو باید خوابوند، به نظر من بدون خوابوندن این دود، بدون خوابوندن این گرد و خاک، تازه معلوم نمیشه که اینا چی میگن. لااقل صفر بشیم، لااقل معلوم بشه نه ما صهیونیستیم، نه اونا قهرمان مبارزه علیه چیزی. دو نفر آدم برابری توی این جنبش، لطفا علیه ما فرض کنیم من یه سیاه‌پوست، به قول منصور حکمت من یه سیاه‌پوست گی یهودی کچلم، حرفمو گوش بدین دیگه. شما اگه علیه من قدر شروع کنید راجع به گی بودنم، کچل بودنم، یهودی بودنم، فلانم شروع کنید تبلیغات کردن، این طرف دیگه اصلا برای من گوش نمی کنه. اینم همونه، تبلیغات علیه گیا و سیاه‌پوستا و یهودیا و اینا دامن زده به خاطر اینکه هر کسی از ما رو گوش نکنه، عاطفاً اخلاقاً با اتکاب عقب موندگی که تو جامعه هست موضع بگیره، راست بشه با ما دور بشه، بگه اینا چی نیستن، با شک وارد بشه. واقعاً تمام پایه هایی که دارن روش استدلال میکنن پایه های دروغه و بیره چون در همین این سیستمی که احتیاج پیدا میکنه به همچین دروغ پردازی و همچین تبلیغاتی، خودش داره راجع به خودش بندیزه کافی هست میزنه. این کلن خواستن این گرد و خاک رو بخوابونم به یه درجه زیاد هست، پره، نوشته هاشون پره و من دیگه اینا رو همینجوری به اصطلاع کفی رو گردیدم روی نوشته هاشون اینا توش اومده. اگه بریم بخونی سطر به سطرش خور از این یه خط درمین بدونه هیچ چون استدلالی همینجوری میفرونه، خط به خطش واقعا مسمومه، یه ذهنیت مسموم مریضه پشتشه که آدم نمیتونه بعضی وقتا سختی میفهمه که چجوری از پشت اون بحث سال 89 یه این بحث در اومده که این آدم ها در اومده. در حال اینا این تیکه بود، من اینا به کنار برگردیم به سیستم فکری به خصوص ایرج آذرین، چون رضا مقدم سیستم فکری نداره، سیستم فکری خاصی نداره، واقعا نمیشه بهش گفت سیستم فکری داره. گفتم سیستم فکریش و سیستم نگارشیش تماما کات و پیسته، از این وقت کپی میکنه اینجا کات میکنه، از این وقت کات میکنه میذاره اینجا، یه آشو در هم میشی میده بیرون که فقط خودش میتونه سر در بیاره، فقط معلومه که مخاطبشو رجمال بکنه یا از این حرف های شیست. من راجع به اون زیاد اگه لازم شد راجع بهش حرف میزنم، ولی به هر حال خیلی نبود بهش تراجف کرد. ببینید بحثی که ایرج میکنه یا سیستم بحثی که ایرج میکنه پایش پایه خیلی کلاسیکیه، این اصلا تازم نیست. پایه اینه که اگه کسانی که قبلا چه بحث به اصطلاح من اینجا دو تا بحث داشتم، انقلاب ایران و از کمونیست ها و همینطور بحثی که راجع به انقلاب روسیه اینجا داشتیم، به مناسبت برگشتن این پایه رو نگاه کردیم. این پایه از 1848 هست، این دعوایی که ایشون الان یه طرفشه، از وقت تولد مارکسیسم 1848 و مانیفست کمونیست و اینا اومده هست، این دعوا هست و این جدل همیشه بوده و الانش هم هست، جدل تازه‌ای نیست. جدل اینه، ببینید توی جامعه‌ای هست مثل جامعه ایران، یه جامعه روسیه یا خیلی جامعه دیگه که استبداد هست، استبداد حاکمه، جنبه های به اصطلاح مثل غرب دموکراسی، به اصطلاح آزادی بیان به این شکل است، اینا نیست. و یه سطح واقعی برای اینکه طبقه کارگر متشکل بشه، خودآگاه بشه، رشد بشه، رشد بکنه و به اصطلاح قدرت بشه، خود همین اختناقه. بلافش این اختناق و این استبداد اصلا هدفش اینه که طبقه کارگر اون حالت نگه داره. چون اینجور جامعه ایران الان منظور روسیه رو بسن نیست، اینا بر اساس کار ارزون هم کارگر باید ارزون باشه و اگه آزادی بیان باشه، آزادی تفکر باشه، بعد از بورژوایی که میره حزب درست میکنه، اینا فورا میرن حزبشون رو درست میکنن، اتحادیهشون رو درست میکنن، شوراشون رو درست میکنن، سیستم رو هم میزنن و سوداوری سرمایه رو به اصطلاح مختل میکنن. این سوال همیشه بوده که باشه، یه واقعیتی هست، اونم اینه که تو طبقه کارگر تو متن یه مدنیت بورژوایی، یه آزادی های دموکراتیک، مدنیت بورژوایی به معنی آزادی، مدنیت دموکراتیک، مدنیت بورژوایی چی هم هست که هیچ آزادی دموکراتیک، به هر حال اون چیزی که به طور متعارف و سهوان به چیز گفته میشه، به دموکراسی پارلمانی گفته میشه اینجا مثل کشور غربی، مدنیت بورژوایی توی همچین متنی طبقه کارگر سریعتر رشد میکنه، آزادی های سیاسی بیشتر از هر کس به نفع طبقه کارگره، چون همچین جامعه ای مثل مثلا جامعه ایران. و طبقه کارگر خودش بلافاصله روبرو میشه با این مسائل مربوط به آزادی تشکل، آزادی بیان، آزادی های سیاسی. تو انگلیس همچین مشکلی نداره طبقه کارگر، نه مشکل ممانعت داره از آزادی بیانش، لااقل به اون شکلی که تو اونجا هست، نه آزادی تشکلش. سوالی که پیش میاد اینه که خیلی خوب، اگه این رابطه هست، اگه مبارزه برای خواستهای دموکراتیک مثل آزادی ها، دموکراتیک همه مجموعه آزادی ها، و به اصطلاح دموکراتیک اصطلاحیه که کمونیست های سنتاً اون مطالباتی رو مد نظر دارن که بدون سوسیالیسم میشه متحقق بشه، حالا میشه اون جامعه خاصی نه مهم نیست، ولی بدون سوسیالیسم آزادی بیان لازم نیست، سوسیالیسم میاد آزادی بیان بده، جامعه بورژوایی هم میتونن آزادی بیان بدن، برای حقوق زن و مرد واقعا تو سطح قانونش جامعه بورژوایی هم میتونه بده، رسمیتش بده، حق رأی، نمیدونم بیمه درمانی، چه میدونم اینا رو دادن، سوئد داده، جامعه دیگه دادن، میاد میره، به حال اینا احتیاج نیست برای اینکه قدرت بورژوازی رو ثابت کنی و رابطه کار سرمایه رو به هم بریزی، برای اینکه همون انقلاب سوسیالیستی که میخواد اینا خیلی از منافع طبقه کارگر. سوال اینه که با این چجوری باید رفتار کرد. این دو تا سنت تو مارکسیسم به وجود آورد. یه سنتی بود که سنتیه که سنت کاوکسکیه، سنت اختصاصا به طور خیلی آگاهانه، سنت کاوکسکی، سنت به هر حال این وگه، سنت منشویکا تو انقلاب روسیه، و سنت یه جور رگه یه که میگه که بحثش اینه، میگه که ببین این دوره مبارزه وقتی که خواستهای دموکراتیک هست که هست، علاوه بر طبقه کارگر اقشار وسیعی از مردم میان وسط، من شما نیست دیگه، آیا آزادی بیان نیست، اینجوری نیست، اگر کارگر نیست و آزادی بیان میخواد، دکوندار هم آزادی بیان میخواد، یا من ندونم همه طبقات دیگه، بخش وسیعی از جامعه به خصوص که جامعه مثل ما زحمت کش و بخش خود بوجوا و اینا میان وسط، خود بوجوا اینا میان وسط، به همراهشون وقتی اینا منفعتشون اینو ایجاد میکنه، همراهشون جنبشاشون هم میان جلو دیگه، میان جلو. و میگه که باید میگه که طبقه کارگر اگه بره با این خودشو قاطی بکنه، با این مبارزه سیاسی خودشو قاطی بکنه، آلوده میشه. منشویکا با اکنون چیزی که تصور میکنن خیلی عاشق کشت مرده بورژوازی بودن، از این سر وارد میشدن تو انقلاب روسیه، کسانی که این خط رو داشتن، میگفتن که خود بورژوازی ارتجاییه، دهقانه که خیلی ارتجاییه، خود بورژوازی هم ارتجاییه، اصلا طبقه کارگر نباید وارد این یه همچین تحولاتی بشه، باید خودش رو نگه داره، وزنش رو بندازه پشت این یا اون بخش بورژوازی که امکانات بیشتری برای خودش جور کنه. وقتی که انقلاب بورژوایی تموم شد، دموکراسی اومد و آزادی اومد، اون وقت طبقه کارگر نمون خودش صفوف خودش رو مرتب میکنه و میره انقلاب سوسیالیستی میکنه. همشون میگفتن انقلاب سوسیالیستی لازمه، ولی پروسش چجوریه؟ این بود، یعنی از این که طبقه کارگر منفعت داره تو آزادی‌های سیاسی این نتیجه گیری رو میکنن که مبارزه برای باید به این رو همراهش میکنن که مبارزه برای این آزادی سیاسی اساسا کار بورژواییه، بورژوازی و بورژواییه و طبق کارگر اینجا قدرت خودش نمیرسه این کار رو بکنه، لازم هم نیست این کار رو بکنه، باید بره پشت این یا اون بخش بورژوازی برای اینکه سیستم رو درست کنه، برای اینکه اصلاحات بیاره. میشه یه جریان رفرمیست که تو متن چارچوب اتفاقات که تو جامعه داره میفته رفرم میارن دیگه. حزب توده میخواست این کارو بکنه انصافا، حزب توده یه جور رفرمی شد، دوست داشت اصلاحات ارضی بشه، نمیدونم دوست داشت قانون کار خوب باشه و فکر میکرد قانون اینا رو باید از طریق خود سیستم گذارم، خود اتفاقاتی که داریم میفته ما نباید قافیه. این یه برداشته، یه برداشتی که بعد ماکس به اصطلاح مارکس اصل قضیهشه که لنین بعدم برجستش میکنه، میگه که نه، میگه که اینجوری نیست که انقلاب حالا دموکراسی که ما میریم با این بورژوازی این کار میکنیم که انقلاب دموکراتیک پیش بره و اصلاحات دموکراتیک پیش بره. برای ما اگه برای طبقه کارگر اصلاحات دموکراتیک خوبه، طبقه کارگر باید نیروی سرنگون کننده استبداد بشه و جلوی صفش قرار بگیره و به نوعی سرنگونش بکنه که سرنگونی اون استبداد بشه تخت پرشش به انقلاب بلاواسطه سوسیالیستی. بحث انقلاب مداون اینجا میاد. یعنی میخوام بگم که این صف اینجوری جدا میشه که از مشاهده این که از 1848 من تیکار حتی نقل‌قول مفصل مارکس و انگلس و لنین و اینا رو تو 1905 انقلابات مختلف و بعد حتی انقلاب 57 ایران استدلالای منصور حکمت علیه حزب توده علیه لیبرالیسم چپا همش اینه که ما باید بریم پیشتاز طبقه کارگر، باید بره رهبر این انقلاب بشه، باید نیروی اول مخالف ارتجاع بشه و اولا باید این باشه، یعنی باید صف اول ارتجاع باشی. یک دلیل تاکید خیلی روشن داره، میگه که باید صف اول مبارزه ارتجاع باشی. دوم اینکه به طور ثابت تو این مبارزه مرتبا باید به طبقه کارگر و پیشوان طبقه کارگر تناقض طبقاتی که با بخشایی که فرهاد بیان جنبش هستن بگی، بگی آقا جان این یه دوره از دوره بعدش اینا علیه ما اسلحه برمی‌دارن، همینه که امروز تو صف ما هستن. اگه تو فردم اگه بورژواهای کارخونه دارن دوست داره مستقل بشه و کالا از ضابط صاحب نیشکر هفت دفعه دوست داره شکر از خارج وارد نشه، شکر خودش رو بفروشه ضد احمدی نژاده، ولی شما وقتی که احمدی من اون با هم احمدی نژاده رو کنار کردیم، به محض اینکه ما دست ببریم بخوایم کارگر این دفعه یه چیزی بهش بدی یا سرمایه رو مثلا زیر فشار بذاری، اون علیه دفتره برمیداره، اون منفعت خودش رو داره. یه بخش به خصوص بخشای وسیعی از دهقانان و خورده بورژوازی مرفه. این پایه‌های اساسی بحث مارکسه، بحث انقلاب مداومه که لنین به اصطلاح معتقده و اینا کلا دو تا شعبه میشن، دو تا شاخه میشن اصلا تو جنبش کارگری، تو جنبش چپ، تو سوسیالیسم، دو تا شاخه کاملا تو چپ به اصطلاح حتی سوسیالیسم نوع مارکس درگه میشن، دو رگه میشن که گفتم یه رگش این رگه یکی منشوری کارش در میان تو دوره انقلاب روسیه، بعدن ادامهاش ماجرای حزب توده و این رگه از چپ هم که فکر میکنن که به درست از این نقطه شروع که جامعه مدنیت تو جامعه به نفع بیش از هر کس به نفع طبقه کارگره، آزادی سیاسی بیش از هر کس به نفع طبقه کارگره، به این میرسن که طبقه کارگر باید تو مبارزه جاری سیاسی بره پشت این یا اون بخش بورژوازی. این یه برداشته. یه برداشته دیگه که به اعتقاد من برداشت مارکسه و به طور صریح برداشت لنینه، که لنین یه عمری را علیه این برداشت اولیه مبارزه کرد، اونم اینه که نه، طبقه کارگر باید فقط جلو مبارزه علیه ارتجاع علیه استبداد باشه، اونه که باید استبداد بیاره پایین و باید اون حکومتی رو برقرار بکنه، اون نوعی که بهش زنین اسمش رو گذاشته بود جمهوری دموکراتیک کارگران دهقانان، که بهش هیچ معنی نداره، هیچ چیز موقت، فقط برای طبقه کارگر این خاصیت داره نقطه پرش که به اون انقلاب بعدی بدون وقفه. اینجوری نیست بین این دوتا حالا یه ده سالی هم فاصله است نیروهای مبارزه رشد کنن. این دو رگه است. ایرج آذری وقتی این جهت خاکا رو بخوابونین برین بشینین بحثش اساسش رو بخونی میگم من وارد مقوله‌های اقتصادی یا مقوله‌های دقیق‌ترش نمی‌شم. برمن شفیق این مقوله زیادی توضیح داده. من راجع به سیستم به اصطلاح تفکریش دارم حرف میزنم. اونم بحثش همینه. وقتی برمیگرده میگه که الان دوره انقلاب نیست. اگه کسی جزه نمیم تکالیف رو خونده تکالیف رو چی بود؟ چشمنداز ها تکالیف تکالیف خودست یه تکالیف رو چشمنداز های چشمنداز ها تکالیف که با خونه استفاده استفادهش اینه میگه که میگه اوضاع میگه دنیا نه تنها حالا ایران که که اصلا دنیا آماده انقلاب نیست چیز انقلاب نداره در اینجا دوره مبارزه برای به اصطلاح پایاش بحثش اینه دوره مبارزه برای اصلاحات و برای گسترش آزادی های سیاسیه و طبقه کارگر خیلی به صراحت اینه میگه طبقه کارگر باید وزنش رو بده پشت این یا اون بخش از سیاست های بورژوازی اینه خیلی به صراحت اینه و بعد نمونه ای که میاره مثل نمونه نپو میاره که چجوری طبقه کارگر توی انقلاب بعد از انقلاب روسیه سال 1920 اینا بعد از تموم شدن جنگ داخلی نپرو آورد یا هم اون دوران نپرو آورد کسانی که با تاریخ انقلاب روسیه آشنا هستن باید با این آشنا باشن که نپ سیاست نوین اقتصادی بود که لنین آورد و به تصویب رسوند. پایش هم این بود که باید اجازه داد که سرمایه‌داری رشد کنه و به دهقان‌ها اجازه میدن انباشت کنن به دهقان‌ها اجازه میدن بکارن به دهقان‌ها اجازه میدن پول ذخیره کنن و به صورت سرمایه‌داری رشد کنه. دلیلش چی بود؟ اونجا مفصل توضیح دادم این انقلاب این یه تاکتیک پرولتری بود. یه دلیلش این بود که پرولتری در قدرت بود. تثبیت اوضاع داشت. مردم داشتن از سر گرسنگی آدم می‌خوردن، مرده‌هاشون رو می‌خوردن. و جواب دادن به این وضع و حفظ قدرت پرولتاریا اصلا کلیدی بود. دوست همونطوری که خمینی مجبور شد همه صنایع ملی کنه. از خاصیت خمینی داره نمیده برای حفظ قدرت دولت در دوره انقلابی تو اون دوره برای اینکه قدرت چه حفظ کنه به اصطلاح مجبور شد که اقتصاد دهقانی رو رشد بده. حالا از این وقت ایرج نتیجه میگیره که الان ما باید بریم صنعتگرای کوچیک و دکوندارا و اینا رو رشد بدیم. اصلا یه به اصطلاح یه نتیجه گیری که هیچ ربطی نداره غیر از این که میخواد موجه کنه که الان سرنگون کردن استبداد وظیفه کارگر نیست. نمیتونه دوره انقلاب نیست لازم هم نیست حزبم لازم نیست درست کنید و باید بری طبقه کارگر رو بسیج کنی بره پشت این یا اون به اصطلاح سیاست بورژوایی سیاست رسمن اینو میگه دیگه میگه باید بری پشت این سیاست بورژوایی میگه که پشت بخشی از سیاست های بورژوازی بندازه. این بحث کلاسیکی هست که به اصطلاح من شویی کار میکنم که الان بعدم بشه شدیم داریم چیزم تمام میشه خیلی پس یه ساعت نیم وقت داشتیم الان اوکی یه ساعت نیم الان چقدره؟ نیم ساعت دیگه داریم نه آخر روز سرعت کوچیک کم دارن زیادش میکنن 90 دقیقه میشه چون اینجا چراغ میزنه اگه من میبینم یه وقتی شو پنج دقیقش کن در حال بحثی که من دیگه از فرط وفور مطلب نمیدونستم به کجا باید رجوع کنم یه گفتم یه کار کسالت بارم بود آدم بشینه دوباره همین چیزهای بخونه ولی به هر حال میگه که هسته اصلی مارکس وقتی برمیگردیم مارکس رو نگاه میکنیم مارکس یه ماتریالیسته این که همه میدونن منطقه مارکس به خودش میگه من ماتریالیست معمولی نیستم من ماتریالیست دخالتگرم من کمونیسم فراتیکم یعنی این که تأثیر میزه یعنی عوض میکنم من خودم یعنی آدم وقتی که میگه ماتریالیستم معنیشی نیست که حتی قوانین طبیعت مثل قوانین فیزیک ثبت میکنه چه اتفاقی میفته بلکه به این معنی که نقش پراتیک انسان در اون چیزی که اتفاق میفته نقش داره و مارکس خودش رو به عنوان تاکتیسین انقلابی وارد میکنه و لنین خاصیت اساسیش اینه و نقد اگه کسانی که خوندن یا علاقه داشته باشن بخونن بحثایی بره مارکس در نقد یکی از فیلسوفان قدیم آلمان به اسم فوئرباخ که یه تزهایی داره به اسم تزهای فوئرباخ که اصولا نقد همینه، میگه که آدم خودش تاریخش رو میسازه و پراکتیک اینطوری نیست که همه چی اتفاق میفته ما ناظر اتفاقات هستیم، چون یه چارچوبی به اون میده که اون چارچوب ما میتونیم که آیندهمون رو تعیین بکنیم و در نتیجه پراکتیک انسان میتونه تاریخ رو بسازه و پراکتیک انسان هاست که بالاخره رقم میزنه جمهوری اسلامی یا تاریخ دیگه تاریخ از ازلی و ابدی نیست که معلوم قضا و قدر مقدرات قوانین تکامل جامعه گفته جمهوری اسلامی گفته اینطور نیست. این بحث مارکسه و بحث پایه دخالتگری به اصطلاح پایه دخالتگری مارکسیستیه و از این وقتی نگاه میکنیم تو سیستم فلسفی وقتی نگاه میکنیم ماتریالیزم مکانیکی هست که ماتریالیزم مکانیکی همینه که فکر میگه که قوانین میگه جامعه مثل فیزیک مثل دنیای طبیعت قوانینی داره قابل کشف کردن هستن و این قوانین حکم میکنن که این اتفاقا میفته، مثلا سرمایه‌داری رشد میکنه بعد سوسیالیسم میاد فئودالیسم رشد میکنه بعد سرمایه‌داری میاد، اینا قانون داره آقا جان مطابق قانون میره جلو شما منتظر بشو عجله نکن خودش میاد و سرمایه‌داری مثلا سوسیالیسم اجتماع ناپذیره حتما یه روزی سوسیالیسم میشه، مارکس اینو قبول نمیکنه و لنین به خصوص اینو قبول نمیکنه، میگه که اینطور نیست، هیچ معادی وجود نداره، هیچ قیامتی وجود نداره، اینجوری نیست که یه وقتی قیامت این همونقدر واقعیه که قیامتی که مذهبی ها میگن یه روزی بیدارت میکنن از این دنیا براخره یا امام زمان میاد یا اون یکی میگه مسیح میاد، مسیح دوباره میاد یا این تئوری ها اینجوری کار نمیکنه و انسان خطاب پرندش شکل بده و این کلان یه رگه ماتریالیست کلاسیک ماتریالیست دیالکتیکی رو باز میکنه که میگه بین این و ذهن پراکتیک انسان این دوتا رو به هم وصل میکنه که بعدش جای دیگه مفصل راجه بشه. جایی که خیلی تو عرصه سیاست این وارد میشه لنینه، لنین وارد میشه تو دعوایی که با منشوی کام میکنه که از روزی که حزب سوسیال دموکرات روسیه وارد شکل گرفتن میشه میگه که من یه حزبی میخوام که از پیش تئوری انقلابیون حرفه‌ای رو در میاره، انواع چیزا رو در میاره که مثلا جمهوری دموکراتیک کارگران دهقان، همه اینا گذاشتن حزب سوسیال دموکرات روسیه و تواقع کارگر توی موقعیتی که بتونن بهتر انقلاب سوسیالیستی رو بکنن، هیچ چیز دیگه ای نداره، هیچ فرمول معجزه‌آسا و هر وقت هم اونلا بدون اثر شده ولش کرده، گفته اون دیگه به درد نمیخوره گذاشتش کنار و از همون روز اول و جالب اینه که از همون روز اول منشویکا، تروتسکی و همه اون سطح به اصطلاح انقلابیون متعلق به اون شاخه تدریجی گرایی و که در واقع کارگر باید خودش بشه پشت حمایت این ور یا اون ور بورژوازی بشه، لنین رو متهم کردن به ژاکوبانیسم، لنین رو متهم کردن به بلانکیسم. ژاکوبان اگه اونهشون که بدونیم که انقلاب فرانسه بود، ژاکوبانیستا یه جنایی از انقلاب فرانسه بودن که جناح اثباتیش بودنه که ترور میکردن آنم یا آدم چیز میکردن به ضرب چوبهای به اصطلاح بیوتین رو بر راه انداخته بودن، جناح خیلی اثباتی و میلیتانت انقلاب فرانسه بودن، چیز خونده بورژوایی و بعضاً اون وقت تازه کارگر تازه در حال شکل گیری رو داشتن بیشتر نامندگی میکردن توش. بلانکی هم اوگوست بلانکی هم که قاعدتاً بشنشون اونم از اینا بود که یه آدم کوچیکی جمع میشن میرن قدرت میگیرن و بعدش دارن فوراً خودشون رو منحل میکنن، دولت هم منحل میکنن، همه چی تمام میشه، وقتی شما ما داریم دولت سرنگون کنیم و بعدم این دولتی ها رو همه را بذاریم مرخص کنیم برن بعد خودمون هم منحل کنیم، مردم خوش خوردن بعد زندگی میکنن، همچین تصور کودکانه. حالا من هم یه ذره سطحیش میکنم ولی لنین رو متهم میکردن به بلانکیزم، لنین رو متهم میکردن به ژاکوبینیسم و لنین به درست تو جاهای مختلف میگه که یه سوسیال دموکرات، یک مارکسیست اکتیو نمیتونه توی عرصه‌های مثل بلانکیستی و ژاکوبانی عمل نکنه، نمیتونی، نمیتونی نقشه نریزی برای انقلابت، نمیتونی نقشه نریزی قدرت رو بگیری، نمیتونی نقشه نریزی خود طبقه کارگر بیاد جلو منتظر تکامل. اگه از ژاکوبانیسم و به اصطلاح بلانکیزم فقط عنصر نقشه ریختن و افتادن جلو و افتخار به دست گرفتن رو میفهمی، خب آره من ژاکوبانیستم و بلانکیستم. اگه این منطقه فرقش اینه که من ژاکوبانیست و بلانکیست کردم که پشتم رو دادم به یه طبقه ای، اون پشت نداده به چی؟ به یه سیستمی رو میخوام بیارم که اونم نمیخواست بیاره و رابطه فشرده حزب من داره با اون ماجرا که نداره. وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم استدلال ایرج هم همینه، میگه اینا میخوان از طبق کارگر بزنن جلو، خودشون برن قدرت بگیرن. کل دفاع از مارکسیسم، دفاع از مارکسیسمش پشتش همین استدلال ساده است، طبق کارگر باید قدرت رو بگیره و خود طبق کارگر. حالا برمیگردم میگم اگه اینا رو اون وقت برگردی میشه انقلاب روسیه کجا قرار میگیرن. ولی به هر حال پایه اساسش این تدریجی گراییه. وقتی برمیگردیم مارکس از زبون ایرج آذری میخونیم، مارکس فیلسوفیه که به مبارزه طبقاتی عقیده داره، به وجود طبقات و به مبارزه طبقاتی. این درست اون چیزی که این وسط هست میکنه کلاسیک انقلابیه. اتفاقا مارکس به کرات خودش میگه یه کشف طبقات کاتیت من نیست، من کشف نکردم، فیلسوفان تاریخ نگاران بزرگی قبل از من وجود طبقاتی کشف کرده بودن، مبارزه طبقاتی هم کشف من نیست، خود بورژوازی اینو کشف کرده بود. اون چیزی که من آوردم تو نامش به ریزمیر هست، اصلا خودش این میگه که طبقات، نه کشف طبقات مال منه، نه کشف مبارزه طبقاتی مال منه، اینو قبلا کسای دیگه کشف کردن. اون چیزی که من آوردم، گفتم این همیشگی نبوده تو تاریخ، یه دورایی بوده این نبوده، مبارزه طبقاتی نبوده و دو امروز لاجرم باید کشیده بشه، به منتج بشه به دیکتاتوری پرولتاریا و سرنگونی بورژوازی طبقات کارگر. اینه هم بحث کلاسیک انقلابیشه. ایرج آذری سیستماتیک عنصر کلاسیک انقلابی رو مثل رفرنگ از تو مارکسیسم میکشه بیرون، کل اون دخالتگری، کل اون ماتریالیزم به اصطلاح پراتیکش رو میکشه بیرون. اون چیزی که میمونه مبارزه طبقاتیه. خب مبارزه طبقاتیه در نتیجه این میشه، در نتیجه یهو صحنه عوض میشه. صحنه این نیست که سوسیالیسم بورژوایی داریم، سوسیالیسم پرولتاری داریم، نمیدونم کسایی هستن میخوان سوسیالیسم بیارن، مبارزه طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا در جریان. این صحنه میره کنار، یهو دنیا میشه صحنه جدال دو تا پارادایم وبر و مارکسی. تو مبارزه مارکسی پارادایم به نظر خودش، پارادایم مارکسی اینه که معتقد مبارزه طبقاتیه، پارادایم وبری پارادایم همزیستی طبقات با هم، که همه طبقات با هم خوش و خوردن بالاخره چیز میکنه. اینطور نیست. این اینو میتونه جلوی شما خود اون فاکتور واقعا دخالتگری ما ایدئولوژی آلمانی تزار فویرباخ، همه هم چیزی که مارکس اصلا وجودش بهش به اون اصلا هویتش تو فلسفه و تو سیاست اون دخالتگری شو استدلال میکنه چرا انسان میتونه زندگی خودش رو رقم بزنه رو میکشه بیرون میکنه چه مبارزه طبقاتی. بعد وقتی میکنه چه مبارزه طبقاتی، یهو با یه مشکل خنت دیگه برخورد میکنه. متوجه میشه که میگه که کمونیست های طبق کارگر اول باید که الان که دوره انقلاب نیست و باید برن پشت وزمشون رو بزن پشت این یا اون سیاست بورژوایی. بعد هم خود اصلا پراتیکه فقط راجع به مبارزه طبقاتی میاد پایین وسط یه سندیکالیزم لخت و اوش. سندیکالیزم هم معتقد به همزیستی طبقاتی نیست به اون معنی، حالا میگم برن چیزشو، ولی مثل توی عرضه سندیکالیستی خصوص لخت و اور که بریم کارگرهای جمع کنیم برای دستمزدشون مبارزه کنن و وقتی جمع شدن برای این یا اون چیز فشار بیارن، این یا اون مطالبه سیاسی هم بگیرن. این و کل پراتیکش هم این دامن زده، کل تحذب، سیاست، ابتکار عمل برای انقلاب، ابتکار عمل برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ابتکار عمل برای اینکه طبق کارگر بیفته جلوی صفحه آزادی خواهان برای سرنگونی ارتجاع، همه اینا رو میذاره کنار، میشه یه سندیکالیست. بعد سندیکالیست میمونه، اون باید بگه فرقش با سندیکالیست دیگه چیه، فرقش مثلا با یاد الله خوشوشایی چیه، فرق با اونا میفته به این که با یا مثلا فرق کن با همین سندیکالیست حسن کمالی اینا که تو جمهوری اسلامی هستن یا خانه کارگر یا چجور تو سندیکالیستن. در خود سندیکالیست هایی که همه جای دنیا هستن فرقشون چیه؟ وقت اینجا یه فرمول چیزی معجزات های کشف میکنه که اونا که اتحادی ها بر دو قسمت، سندیکالیزم بر دو قسمت، اون میگه سندیکالیزم، میگه سندیکاها بر دو قسمت، یکی سندیکاهایی هستن که معتقدن به مبارزه طبقاتی یکی سندیکا هایی هستن که سندیکا رو به عنوان بیزنس میگیرن. اینایی که بیزنس هستن که فکر میکنن که خب اینا فروشنده نیروی کارن، دارن میرن خودشون باید مثل تو بازار رقابت میکنن، هر کالای دیگه که رقابت میکنه اینا هم کالاشون رو میفروشن، نیروی کاره میرن تو بازار میفروشن و به اصطلاح اون جنبه طبقاتی نداره توش خیلی. بعد اینو میاره از CIO مال آمریکا رو مثل نشونه میاره، از ردش میده به آمریکا، حالا این مقتضیات آمریکا اینجا وارد میشه، راستش میده به تیپ اتحادیه‌گری تو آمریکا که این دروغه. اتحادیه‌گری تو آمریکا قبل از هر چیز دست به اصطلاح آنارشیستا بود، اینجا تاریخ جعل میکنه، ساکو وانزتی بودن و آدم ها خیلی گنده اونا داشتن که اصلا با اساس چیز نبودن، بیزنس نبودن. ولی و بعدش یه جور سندیکالیزم که بوی سندیکالیزم اروپا هست مثلا یه جوری، و سندیکالیزم متصل به اصطلاح سندیکالیزم خوشخینیه که اینا موارد طبقاتی هست، این خودش منتقل میکنه به اینا. یعنی کل اون تئوری که برای تصرف و قدرت و سازمان دادن انقلاب و تحزب و همه اینا دونه دونه میره هوا، فقط اون چیزی که نمونه یه موارد اقتصادی رو سازمان بدیم، موارد اقتصادی هم برای اینکه سطح منقاطی نشه آمریکایی ها رو از غیر آمریکایی ها توش جدا کنیم. این تقریبیه که کل سیستم یادادانی میاد پایین روش روی این دوتا پا میاد پایین و بعد کل شاخصش این میشه. بعد اون سیستم آمریکایی متصل به صندوق جهانی پول و به بانک جهانی و به پشت لیبرالیزم به اصطلاح اقتصادی که آمریکا داره میاره، اونجوری بحث میشه به اون. این یکی مربوط به سرمایه‌دارای کوچیک‌تر و خودمونی‌تر توی ایران هست و چیدن که اینا هنوز اون آقا معلوم نیست اینا چرا پشته واقعا سرمایه‌داری دولتی به یه نوعی سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری غیر لیبرال، غیر آزاد کردن سرمایه. این یهو وقتی ولش میکنی تو صحنه سیاست ایران، وقتی نگاهش میکنی یه جریان سندیکالیستی اتحادیه‌گر میشه که مخالف لیبرالیزیسیون اقتصادی، مخالف اینی که مثلا فرض کنید که همون قیمت ها رو آزاد کنن، نمیدونم اجازه سرمایه‌گذاری دادن طرف خصوصی کردن ها، مخالف ایناست، چون اینا رو متعلق میدونه به اون رگه به اصطلاح به اون رگه سندیکالی. ولی واقعیت اینه که سندیکالیزم همه دنیا همینه، اینم یه دروغ دیگه. سندیکالیزم همه جا از یه جنبش خیلی اکتیوی شروع کرده، همه جای اروپا اینجوری بوده، از یه جنبش خیلی با انرژی و میلیتانتی شروع کرده و از اونجایی که انرژیشو از اون میلیتانتی و انرژیشو از به عنوان به اصطلاح ترید یونیون، به عنوان این میگه که نماینده فروش نیروی کار کارگر به سرمایه‌دار، مثل یه دیگه من گفتم اینا کارشون مثل دکونداری که نخود میفروشه، خب اینا نیروی کار میفروشه، سندیکای فروشندگان نیروی کارن، خب میرن با طرف مذاکره میکنن نیروی کار طبق کارگر رو اونجایی که دیرشون میرزه به نرخ بهتر میفروشن، خب خدا خدرشون رو بیامورده، خب ولی بالاخره همه اینقدره. این تو اروپا اینه، تو آمریکا اینه، همه جا از یه رادیکالیسم به اصطلاح از یه رادیکالیسم شروع کردن. این اصلا یه میخوام بگم اخلاقیگری که راجع به اون جودبازی که علیه ما در آور میگم، مثلا جیمی هافا هست توی سندیکای که مشهوره، توی سندیکای کامیون داره آمریکا که مفقود الاثر شد کشتنش. این گفتم اون دوره‌ای که سال 30 اینا چیز بود که توی آمریکا مشروب ممنوع بود، یه دستات بزرگ قاچاق مشروب بود دیگه که مافیا توش دست داشت، همه توش دست داشتن، مشروب تا سرکی تو آمریکا ممنوع بود صرف مشروبات الکلی و دوره دیگه یه بیزنس بازار سیاه خیلی بزرگی بود. این جیمی هافا رفته بود با اون مافیایی که مشروب تولید میکردن و پخش میکردن قرارداد بسته بود، کامیونای متعلق به اتحادیه مشروب جابجا میکردن، پول ازشون میگرفت، پول رو میذاشت تو صندوق اعتصاب، اینو تبدیلش کرده به همکاری جیمی هافا با مافیا. خب این چه خودش، شما اگه تو کماله جنس از این برای وارد نمیکردی میرفتی جنس قاچاق وارد میکردی دیگه میفروختی، مگه همون کمالشی الان با شما رازمه این کار رو نمی کنه. حالا چون اون جینی هاپا بوده و اونجا بوده و چون طرف مافیا کرد نبوده، سیسیلی بوده و چون هم مشروع چون بده میفروخته دیگه، اینا فاسد ساسی و مافیایی هست. یا یهودیت. میخوام بگم اصلا یه سیستم به شدت عوضی اخلاقی چیز برش حاکمه. و بعد این که کل این تاریخچه عظیم به نظر من جنبش اتحادیه جنبش کارگری آمریکا تاریخچه بسیار غنی و عظیمی داره، برعکس اون چیزی که تصور میکنه. همه اینا رو تحویل لیبرالیزمه. لیبرالیزم یعنی بازار آزادی و بیزنسی، اتحادیه به عنوان بیزنس. این میگه اتحادیه به عنوان خودش اسمش رو گذاشته اتحادیه به عنوان بیزنس. اتحادیه به عنوان بیزنس کرده یهو شده مداح الو سوئد و نمیدونم البته نشده مداح الو سوئد، ولی یهو میشه مداح نوعی از اتحادیه‌گری که با سرمایه‌دار دولتی تو ایران میسازه و میفته جناح همون جناحی که حزب توده گفت میفته بهش. یه نوعی از اتحادیه. به همین خاطر تو خود جنبش کارگری تو ایران اینا منشأ این بودن به این بگو آمریکایی به اون بگو چی. اگه یادتون باشه دعواهایی که اینا تو دفتر هم آهنگی و اون چیزا راه انداختن و اینا این بود که کی آمریکایی کی آمریکایی نیست، کی پشت سیاست‌های لیبرالی کی نیست و نباید باشه. میخوام بگم که وقتی برمیگردیم کل این دسته از این فلسفی که میشینه رو بذارین جلو خودتون، برای توضیح دادن اینا یه خروار مقولات مندرآوردی داره که هیچ جایی فقط خودش اختراع کرده. بعدم لازم هم ندیده اصلا توضیح بده اینا از کجا آمده، اینا چیه. مثل یه چیزای فرونده که همه گویا میدونن شما به تدریج قبول میکنید اینا چی شد، اینا از کجا آمدن. میفته به یه سیستمیه که تو از سیاست ور میکنه، سیاست ور میکنه و میفته به اصطلاح یه تدریجی گرایی. این که اجازه بدیم به اصطلاح ضد لیبرالیزم یکی از ضدیت با گفتم گنجی، یکی از خاصیتش گنجی لیبراله، گنجی تشریست توبه و ضدیت اینا با گنجی و وصف کردن من به گنجی اصلا ضدیت اینا با لیبرالیزم در میاد. میخوام بگم که این یه همچی جریانی هستن. این جریان هیچ کاری به اصطلاح کار جدی نمی کرد که یه جریان کاملا حتی وقتی نگاه میکنیم، من الان اینجا نقل قولای زیادی از منشویکا رو یادداشت کرده بودم، از ماسوف و نمیدونم اینا که منشویکا خیلی مشهوری بودن که همین حرفا رو میزنن. الان دیگه راستش اصلا نباید بخونم چون اینقدر من مقاله مفصلی از اینا رو تو بحث لنینیسم منشویزم و بولشویزم تو انقلاب روسیه آوردم، اگه کسی علاقه داشت میتونه بهش رجوع بکنه که منشویکا چجوری استدلال میکردن و حرفای خود مارکس، حرفای اکونومیستا حتی که کارگر خودش فکر میکنه الان باید پشتش بده به این سیاست. مثلا شما یه دونه منشویزمی داریم در مورد ایرج آزرنی که یه خاصیتایی داره. منشویزمی داریم که تو ایران داره فعالیت میکنه و تو قرن 21 تو ایران فعالیت میکنه. دولت صاحب اصلی سرمایه‌داری دولتیه و یه رگه لیبرالی که خودش و دو خردادی ها که خودشون رو منطبق به اصطلاح یه جوری مربوط میکنن به لیبرالیزمی که تو آمریکا و بازار جهانی، مقوله بازار جهانی رو هم وارد میکنه، بازار جهانی و بانک جهانی و همه اینا رو یکی میگیره اصلا که مربوط میکنه به اون، مخالف اون باید باشی. عملا میفتی پشت بخش از خود دستگاه دولت، میفتی پشت دستگاه با اون بخشی که طرفدار به صورت دولتی نگهداشتن سرمایه ها و طرفدار اینا و مخالف لیبرالیزمه و میفتی پشت و در مقابل کسایی قرار میگیری که به اصطلاح خواهان تغییر رژیم، سرنگونی رژیم، چون فکر میکنی که سرنگونی رژیم یعنی لیبرالیزه کردن اقتصاد، کنترل از دست در بردن. الان یعنی صراح صریح نمیگه، ولی نتیجه گیری که میکنه اینجوریه. یه منشوری که افتاده تو فضای ایران که واقعا به امپریالیست میزنه، چیز امپریالیست نیست، واقعا ناسیونالیست منعکس کننده لیبرال شفیه منعکس کننده منفعت سرمایه کوچیک توی ایرونه، اون جنبشی که اونو داره چیز میکنه و میفته توی سنسو اوضاع بحرانی سیاسی توی ایران و موازهی که قطنمایی که دستشه چه موضعی بگیره دقیقا از همینه. قطنمایی این که طبق کارگر باید بره پشت اصلاحات، شلوغش نباید کرد، این که مخالفت با سرمایه‌داری به اصطلاح کوچیک و سرمایه به اصطلاح بازار و لیبرالیسم اسمش میذاره و مخالفت با هر سیاستی که این سه تا چیز به اصطلاح تقویت کنه. این واقعیت سیاسی تئوری که پشت ایرادگذاریه، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. میگم یکی مثل بهمن خیلی درآمد کشیده رفته، خب شاید چون باش سر و کله زده اون یه دوره مجبور شده راش ازش جدا کنه، وارد به سیستم فکریش، ولی ایده هاش کشیده بیرون. همین مقوله مثلا اینکه بازار جهانی رو به اصطلاح بازار جهانی بانک جهانی رو یه مثل به جای هم استفاده میکنه، یعنی که اصلا دوتا مقوله مختلف هم، یا اینو به جای اون میذاره اونو جای این میذاره، یا حتی حرفای گنده گنده میزنه که هیچ معنی نداره از خودش در حوزه و این تصور میده که داره یه چیز نوعی میگه. واقعا ایرجازانی هیچ چیز نوعی نمیگه، ایرجازانی داره یه تئوری رو میده که همینه که هست، تئوری هست که واسه زیاد کار زیادی نمیخواد بکنه. خود دعواهای درون خود جامعه ایران و خود بالای حکومت باید وزنت به بالا یکمی بیرون حکومت وزنت بندازی، پشت این بری پشت اون، وضع اصلاحات زیاد کنی، مدنیت رو دامن بزنی، مانع لیبرالیزه شدن اقتصاد بشی، اینا خود نماهاشونه و مطابق همین عمل کردن و امروز هم مطابق همین عمل میکنن. اگه امروز یه چهره دیگه میگرن به خاطر اینکه امروز عوض شده، اینکه بعدا راجع بهش صحبت میکنم، اوضاع عوض شده. ولی اینو میگم، اگه اجازه بدیم یه تنفسی بدیم تا هم فیلم بیارم هم اینکه نوشتیم.